بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 389 صفحه 9 و ایزا ثبت ذالک کان توقف و صحت مقارنت المجرد لقیلهی الفیهی مقارنت الحال وینه علا حصول المجرد فی العاقل الذي هو مقارنة الحال للمحل توقف صحة وجود النوع على وجود النوع آخر. مصنف فرمود که هر معقولی میتواند مقارن شود با معقول دیگر، و وقتی که اون معقولی که مقارن شده مستقل شود، چون مقارنتش با اون معقول دیگر زائل نمی شود، می توان گفت معقول دیگر برایش حاصل است. و وقتی معقولی برای یک معقول مجردی حاصل باشد، اون معقول مجرد این معقول حاصل رو تعقل می کند، پس معقول می شود آخر. اینا توضیحاتی بود که قبلا گفتیم. عبارت مصنف به این صورت بیان می شود که اگر دو معقول در ذهن با هم مقارن شوند، یعنی عاقلی دو صورت عقلیه رو در ذهن خودش ترسیم کنه، یه دو شی رو تعقل کنه که دو تا صورت معقوله از این دو شی به ذهن بیاد، این دو تا صورت معقوله در ذهن با هم مقارنت دارن، چون هر دو در یک محل که ذهن حلول میکنن و چون در یک محل حلول میکنن با هم مقارنت پیدا میکنن. بعد حالا اگر یکی از این دو صورت رو ما آوردیم بیرون از ذهن و مستقلش کردیم و اون صورت دیگر رو همچنان مقارن با این صورت اول باقی گذاشتیم، این صورت اولی که در خارج آمده و مستقل شده میتونه اون صورت دیگر رو که مقارن خودش هست ادراک کنه و قهرن معقولی که عاقل میشود. همین صورت عقلیه که در ذهن ما بود و معقول بود، حالا که آمده بیرون مستقل شده می شود عاقل. پس اگر معقولی مستقل شود، دقت کنید، پس اگر معقولی مستقل شود یا از اول مستقل باشد، می تواند تعقل کند و عاقل باشد. این مطلوب که اگر معقولی مستقل شد یا مستقل بود میتونه تعقل کند و عاقل باشد. در این عبارتی که من توضیح دادم توجه کردید، اول دو تا صورت رو بردیم تو ذهن یک عاقل، اونجا با هم مقرونشون کردیم، بعدن یکی رو، هر دو رو آوردیم بیرون، هر دو رو آوردیم بیرون، یکی رو مستقل کردیم، یکی دیگه همونطور غیر مستقل باقی موند و متکی شد به اینی که مستقل شده، یعنی حاصل شد برای این معقول مستقل. وقتی حاصل شد برای این معقول مستقل، این معقول مستقل اون حاصل پیش خودش را تعقل کرد و این معقول مستقل شد آخر. روش بیان ما این بود که اول این دو تا صورت معقوله رو تو ذهن قرار میدادیم، اونجا برایشون مقارنت درست میکردیم، بعدم میآوردیمشون بیرون، یکیشون مستقل میکردیم، مقارنت محفوظ میموند، وقت مستقلی که مجرد بود برایش یه صورت معقولهی مقارن میشد و حاصل میشد، این مستقل اون صورت معقوله رو تعقل میکرد، وقت معقول میشد آخر. روش بحث ما این بود. چرا ما این روش رو انتخاب کردیم؟ در حالی که اون چیزی که مهم است این است که در خارج یک معقول مستقلی با یک معقول متکی مقارن بشه یا معقول متکی با اون معقول مستقل مقارن بشه. ما میتونیم از اول مقارنت رو تو خارج درست کنیم، آمدیم تو ذهن درست کردیم، بعدم ناچار شدیم که یکی رو یا هر دو رو ببریم بیرون ذهن، ببریم بیرون ذهن، یکی بشه مستقل یکی میشه متکی با اون مستقل. این رفتار رو چرا کردیم؟ به خاطر اینکه مقارنت در خارج ابتداعاً برای ما وجدانی نبود، نمیتونستیم ازش استفاده ببریم، ولی مقارنت تو ذهن برای ما وجدانی بود. یعنی تونستیم تو ذهن خودمون ترسیم کنیم که دو تا صورت معقوله داریم و این دو تا صورت معقوله چون توی یک ذهن هستن توی یک ظرف هستن با هم مقارنت دارن. این برامون به وجدان ثابت بود، چون امری بود که به وجدان ثابت است، ابن سینا ازش استفاده کرد و او را مبنای دلیل قرار داد و بعد گفت حالا اگر این معقول متکی بشود معقول قائم به ذات میتواند عاقل هم بشود، که روش بحث اینطور شد. اول مقدمه ای رو که عقد کرد مقارنت در ذهن بود، با اینکه مقارنت در ذهن برای ما لازم نبود، مقارنت در خارج برای ما لازم بود، ولی ایشون مقارنت در ذهن شروع کرد، بعدم ناچار شد بیاد بیرون از ذهن. علتش این بود که مقارنت در ذهن که مقدمه بحثی ایشون بود یه مطلب وجدانی بود، ما برامون روشن بود، چون برامون روشن بود به اون چه که پیش ما روشن بود ما رو توجه داد، بعد از اون مقدمه روشن استدلالش رو شروع کرد و به مطلوبش رسید. و توجه کردیم در توضیحات هم عرض کردم اگر اون معقول متکی بیاید بیرون و قائم به ذات بشود، یا اضافه کردم اگر قائم به ذات باشد، این اگر قائم به ذات باشد رو اضافه کردم برای اینکه ممکنه صورتی در خارج از اول در خارج یه صورت معقول داشته باشیم، یه معقول داشته باشیم، اونم این بحث در موردش اجرا میشه، اختصاص ندارد به اون معقولی که در ذهن باشد بعدم بیرون بیاد. البته ما نمیتونیم معقولی که در ذهن بیاریمش بیرون مگر اینکه خدا به ما اجازه بده، حالا این کار شدنی نیست، ولی بالاخره میخوام بگیم اگر بشود که میشود، حالا تحت اختیار ما نیست، تحت اختیار خدا هست، اگر بشود و ممکن باشد، ممکن هم خواهد بود که معقولی عاقل باشد. ما بهتر امکان داریم، ما بیش از امکان ادعا نکردیم، گفتیم که ممکن است هر معقولی عاقل شود، چون از اول چیزی رو شروع کرده بودیم که بالفعل در خارج نبود، یعنی مقارنت ذهنی، مقارنت ذهنی که بالفعل در خارج نبود اینطوری شروع کرده بودیم، نتیجه ای که گرفتیم امکان بود. اگر مقارنت در خارج حاصل باشه که تعقل واجبه، ما مقارنت رو تو ذهن آوردیم، بعد گفتیم ممکن است اون یکی از این معقول ها مستقل شود، قهران ممکن است که اون معقول دیگر معقول همین یکی واقع شود و این یکی بشود عاقل اون معقول اول. امکان را که نتیجه گرفتیم به خاطر امکانی که پیش نتیجه آوردیم به خاطر همین بود. خب اینو دقت داشته باشید، وقتی که ما این صورت معقوله رو میاریم تو خارج، اشاره هم کردم در جلسه گذشته، بهش دیگه صورت نمیگیم، البته اگرم صورت بگیم اشکال نداره، ولی رایج نیست که بهش صورت گفته بشه، بهش گفته میشود معقول. خب معقول یعنی چی؟ تا حالا که تو ذهن ما بود معقول بود، حالا آمد بیرون مستقل شد، بازم هنوز بهش میگیم معقول، دیگه صورت معقوله نمیگیم چون متکی به ذهن ما نیست، ولی هنوز بهش معقول میگیم. چرا بهش میگیم معقول؟ چون خودش بالفعل خودش رو تعقل میکنه، بالاخره یه موجود مجرد شده دیگه، موجود مجرد قبلا گفتیم خودش رو تعقل میکنه، پس بالفعل خودش رو تعقل میکنه و شأن اینجا هم دارد که غیر رو تعقل کنه، پس معقول است بالفعل برای خودش و بالقوه برای دیگران، به این جهت بهش میگیم معقول. با این چه دیگه الان توی ذهن نیست، ولی بهش میگیم معقول. خب حالا مستقل شده، از این بیرون آمده مستقل شده، مقارنتی رو که با اون صورت داشته از دست نداده، مقارن شده با مقارن هست با صورت، و وقتی که مقارنه با صورت باشه صورت ادراک میکنه، وقتی صورت ادراک شد علاوه بر معقولیتش عاقل هم میشه. این تمام حرف ابن سینا بود. الان نمی گفته میشه، همش گفته میشه انشاءالله. خب اصل مطلب ابن سینا برای چون روشنه، روشن بود از من دوباره توضیح بدم، و دو سه مطلبی رو که لابلای حرفان گفته بودم به طور مستقل ذکر کردم. این که چرا از اول رفتیم توی مقارنت ذهنی بعد آمدیم بیرون، اینه توضیح بدم. این که وقتی آمدیم بیرون صورت معقوله رو تبدیل شدیم به معقول و بیان کردم که هنوز هم معقوله، درسته که تو ذهن کسی نیست و بیرونه، ولی با وجود این هنوز معقوله. این دو مطلب رو که در لابلای حرفان قبلا میگفتم حالا دیگه به طور مستقل امروز توضیح دادم. من مطلب ابن سینا هم کاملا روشنه. حالا فقه میخواد اشکال کنه. اشکالی که فقه میکنه اینه که شما مقارنت ذهنی رو اثبات میکنید، مقارنت خارجی رو نتیجه میگیرید. این چطوری میشه؟ اول میگید تو ذهن ما دو تا صورت معقوله تعقل میشن و اونجا مقارنت پیدا میکنن، بعد میارنشون بیرون. وقتی آمدید آوردی میشون بیرون میگید مقارنتشون هنوز محفوظه. وقت از این مقارنت خارجی استفاده میکنید که این مقارن اون مقارن رو تعقل کرد و شد عاقل، این معقول تعقل کرد مقارن خودش رو و شد عاقل. چه این معقول رو عاقلش میکنید؟ وقتی بیاد بیرون، وقتی مقارنت خارجی درست بشه. مقارنت ذهنی رو شروع میکنید، اونو قبول میکنید، بعد این مقارنت رو میرید تو خارج، تو خارجی آمد نتیجه میگید. تو خارجی میاد میگید خب این معقولی که تو خارج است، تو خارج مقارن است با این معقول دیگر، این معقول و معقول تعقل میکنه، پس این معقول میشه عاقل. تمام حرف شما این بود دیگه که آوردید این معقول تو خارج و اونجا مقارنت رو باقی گذاشتید و گفتید که حالا که این معقول با اون معقول مقارنه، این معقول اون معقول رو تعقل میکنه و چون اون معقول رو تعقل میکنه پس صداقه، پس معقول صداقه. فقه میگه که ما صحت مقارنت ذهنی رو قبول داریم چون وجدان میکنه. و میگوییم که این صحت مقارنت مشروط است به ذهن، فقط تو ذهنه، تو خارج بیاد مقارنت باطل میشه. این بیان شما مقارنت ذهنی رو اثبات کرد، مقارنت خارجی رو اثبات نکرد. ما مدعی میشویم که این مقارنت مشروط به ذهن است، یعنی بیاد تو خارج باطل میشه، مشروط است این که ذهنی باشه. این اشکال فقط توجه میکنید، اشکال شما خوندم قبلا، الان دارم تکرار میکنم با بیانی که بتونیم تتم اشکالش هم خوب حلش کنیم. پس اینطور میگه، میگه مقارنت در ذهن شما ادعا کردید و گفتید وجدانیه، ما قبول میکنیم تا سید. اما بعد بیاد تو خارج، همون مقارنت تو خارج میارید، میگه نمیتونید برید تو خارج تا نتیجه مطلوب بتونید بگیرید. این مقارنت مشروط است به این که تو ذهن باشه و تو خارج نیاد. اثبات هم نمی کنیم که مشروطه، احتمال بگیم مشروطه. به محضی که احتمال داریم مشروط بودن رو، دلیل شما باطل میشه، چون دلیلتون لازم نیست با استدلال باطل کنیم، با احتمال خلاف هم میتونیم باطل کنیم. اینو قبلا گفتم، دلیل با احتمال خلاف میتونیم باطل کنیم. بگیم نمیدونیم سقراط درسته، همین نمیدونیم، احتمال بدیم درست نباشه. تا گفتیم احتمال بدیم درست نباشه، اون باید اثبات کنه، مستدل باید دلیلش رو اثبات کنه. یعنی برای ما خیلی راحت دلیل کسی رو باطل کنیم، میگیم مقدمه کبرات یا مقدمه سقراط قبول نداریم، هیچ دلیلی بر قبول نداشتن نمیاریم، اون مستدل مباشر اثبات کنه. اینجا برای فخر داره همینه میگه، میگه که به چه دلیل شما میگویید که این مقارنت میتونه تو خارج بیاد؟ چرا جایز میتونید؟ چرا جایز نیست؟ با حالت احتمال به حرف میزنه. چرا جایز نباشد که این مقارنت مشروط به ذهن باشد و بیاید تو خارج باطل شود؟ چرا اینطور نباشد؟ همینو میگه اشکال وارد میکنه که با لملایجوز محصوم اصلاح میکنه، استدلال هم نمیکنه. میگه که این مقارنت متوقف است برای اینکه ذهنی باشد، بیاد بیرون میشه باطل، باطل هم که شد دیگه نتیجه مطلوب شما رو نمیگه. مستدل که شیخ باید دفاع کند خودش و شروع میکنه به دفاع کردن. دفاعی که میکنه همون دفاعی است که فخر از شیخ کرد، به نیابت از شیخ. توی اونجایی که کلام فخر رو نقل میکردیم، که فخر داشت عبارت ابن سینا توضیح میداد، هنوز وارد اشکالات نشده بود، داشت عبارت ابن سینا توضیح میداد، در اواخر توضیحش یه دفعه دخل مقدری کرد. کتاب ما صفحه 386 یه خط مونده به آخر، و صحت و هذه المقارنه لا يتوقف على حصول المجرد في الجوهر العاقل، یعنی صحت این مقارنت متوقف بر ذهنیت نیست. این دفعه دخل مقدر رو قبلا داشت، یعنی با این عبارت داشت جواب میداد از همین اشکالی که الان داره بر شیخ وارد میکنه، تو اون عبارت جواب داد خودش، ولی جوابی بود که به نیابت از شیخ داده شده بود. یعنی فقط وقتی داشت عبارت شیخ رو توضیح میداد، جانشین شیخ بود، مثل شیخ داشت حرف میزد، اعتراض نمیکرد، داشت حرف شیخ رو میزد. لذا اون دفعه دخل مقدرم چند نهو مال شیخه. اینجا که رسید گفت قولهو، خودیاتون از در جلسه گذشته خوندیم، گفت قولهو یعنی قول شیخ، و من اشاره کردم یعنی قول شیخ چه فخر به نیابت از شیخ گفته، و در واقع قول خود شیخ نبود، عبارت شیخ نبود، عبارتی بود که فخر از قول شیخ گفته بود و به نیابت از شیخ. قولهو که میگه اشاره به همین قسمتی داره که الان خوندم. در این قسمت یه دخل مقدری بود که فخر ازش جواب داد و کلام شیخ رو از اشکال پاک کرد. حالا داره همون اشکال مقدر رو در اینجا ذکر میکنه، باید دفاع ابن سینا رو باطل کنه، ولی دفاع ابن سینا جواب این اشکال مقدر خواهد شد. همون اشکال مقدر رو الان ذکر کرده، بعد چون قبلا خودش همین اشکال مقدر رو جواب داده بود و از شیخ دفاع کرده بود، حالا میخواد اون دفاع رو باطل کنه. میگه قوله لو توقف مغالطتون، این قول شیخ مغالطه است، اون دفاعی که شد دفاع درستی نبود. حالا توجه کنید مغالطه چی جوریه. دفاعی که شده بود، من اشاره میکنم به دفاع چون هم در جایی که عبارت شیخ توضیح داده میشد این مطلب بیان شد، هم در جلسه گذشته اشاره شد، دیگه احتیاجی بیش از این نداره. دفاعی که ما کردیم این بود که اگر صحت مقارنت متوقف باشد بر ذهنیت، دو لازم میاد، یا تقدم و ماحول متأخر لازم میاد. پس ناچاریم که بگوییم مقارنت متوقف بر ذهنیت نیست، بلکه مقارنت عامه، یعنی هم مقارنت ذهن شامل، هم مقارنت فی ذهن شامل میشه، هم مقارنت فی الخارج شامل میشه، و وقتی مقارنت فی الخارج شامل شد مطلوب ما رو نتیجه میده که مطلوب ما متوقف بود بر مقارنت خارجی. و الان اون دخل مقدر میگه که مقارنت خارجی در اینجا حاصل زی، و مقارنتی که ابن سینا ثابت کرده مقارنت مطلق بوده، هم مقارنت فی ذهن شامل می شده، هم مقارنت فی الخارج رو شامل می شده. بنابراین اینطور نیست که مقارنت متوقف بر ذهن باشد تا در خارج که بیاید باطل شود، بلکه چه ذهنی باشد چه خارجی باشد در هر دو حال درست است. خود ذهنیش نتیجه نمی دهد مطلوب ما رو، ولی خارجیش نتیجه می دهد و برای ما کافی. این خلاصه دفعی بود که شده بود که من اینا رو توضیح دادم دیگه لازم نیست تکرار کنم. جوابی که فخر میده اینه که این مغالطه است. در این مغالطه میخواد کاری بکند که مقارنت ذهنی همچنان ذهنی بماند و مقارنت خارجی نشود. برای این منظور که مقارنت رو ذهنی کنی خارجی نکنه دو تا راه طی میکنه. دقت کنید دو تا راه رو از هم تفکیک کنید. دو تا راه طی میکنه. در یک راه اشکال تقدم متأخر و تأخر متقدم رو که اشکال دوره جواب میده، در یه جا اون جواب میده. در یه جا دیگه میگه که مقارنتی که در ذهن سنخی از مقارنته و مقارنتی که در خارج است و نتیجه شما رو مطلوب شما رو نتیجه میده سنخ دیگر از مقارنته. شما از جواز اون سنخ به جواز این سنخ نمیتونید پی ببرید. اصلا دو تا سنخ هم چطوری میگه؟ پس توجه میکنید دو راه رو طی میکنه در این که دفاع ابن سینا رو باطل کنه. یکی این که ابن سینا در دفاعش گفت اگر شما مقارنت رو منحصراً ذهنی بدونید لازم میاد ما هو المتقدم متأخر شود و ما هو المتأخر متقدم شود. این محضور دو لازمه. فخر این محضور جواب میده و میگه دوری لازم نمیاد. شما مقارنت رو منحصر کنید به ذهنی و در خارج واردش نکنید، هیچ دوری هم لازم نمیاد. این جواب اولشه. جواب دومش اینه که با قطع نظر از دو، شما چگونه مقارنت ذهنی رو میارید تو خارج و میگویید هنوز محفوظه؟ مقارنت ذهنی یه سنخه، مقارنت خارجی یه سنخه دیگه است. اون ذهنی رو وقتی میارید تو خارج باطل میشه. سنخ دیگری از مقارنت لازم اون باید احداث بشه. اون اینطور نیست که از ذهن بیا تو خارج. اون ذهنی رو که آوردین تو خارج باطلش میکنید، اون خارجی رو تازه باید احداثش کنید. این دو تا راهی که ایشون میره باید توضیح داده بشه. توجه کنید دو تا راه طی میکنه. خب راه اولش رو من شروع میکنم به بیان کردن. بله؟ چرا؟ مقدمه مشترک داره، من مقدمه مشترک عرض میکنم. دو تا جواب احتیاج به یه مقدمه دارن هر دوشون. مقدمه شون همون میشه در جلسه قبل خوندیم. الان دو مثلا من تکرار میکنم. مقدمه رو توجه کنید، من اشکال دفاع شیخ رو نقل نکردم. گفتم قبلا گفتم دیگه تکرار نکردم. الان مقدمه رو عرض میکنم بعد دفاعشه خود تکرار میکنم. ناچارم تکرار کنم. بعد اشکال اول فخر وارد میکنم. مقدمه که ما داریم اینه که مقارنت سه قسمه. یکی مقارنت دو تا حال با هم دیگر، یکی مقارنت حال با محل، یکی مقارنت محل با حال، که این ستا رو ما در جلسه گذشته خوندیم و توضیح دادیم. وقتی دو تا صورت تو یک ذهن تعقل می شوند این از قبیل مقارنت الحالین است. دو تا حالی که در محل واحد حلول کردن با هم مقارن شدن. وقتی که ما صورتی رو یا یکی چند تا هرچی تعقل میکنیم ذهنمون میشه محل، اون صورت میشه حال. ذهن ما مقارنت پیدا میکند با اون صورت از قبیل مقارنت محل با حال. اون صورت هم مقارنت پیدا میکند با ذهن ما از قبیل مقارنت حال با محل. هر سه قسم مثال زدم. در وقتی تعقل میکنیم اگر دو تا صورت رو تعقل کنیم اون دو تا صورت با هم مقارن میشن از قبیل مقارنت حالین. و اگر یک صورت یا دو صورت یا هر چقدر رو تعقل کنیم ذهنمون با اون صورت یا صورت مقارن میشود از قبیل مقارنت محل با حال. اون صورت یا صور با ذهن ما مقارن می شوند از قبیل مقارنت حال با ما هست. هر سه قصد تو همین مثال هست. البته وقتی عرضی غیر از حالا صورت علمیه وارد جوهری میشه، اونجا عرض با جوهر مقارن می شود از قبیل مقارنت حال با محل، جوهرم مقارن می شود با اون عرض از قبیل مقارنت محل با حال. اونجا این حرف میاد. دو تا عرض بر یک معروض بر یک دیوار وارد میشه، اونجا همینطور دو تا حال با هم مقارن میشن. این مثال اختصاص به صورت عقلیه نداره، چون بحث ما در صورت عقلیه بود، من مثال از صورت عقلی انتخاب کردم، ولی در همه اعراض جواهر شما میتونید این مقارنت رو داشته باشید. دو تا عرض که در یه محل وارد میشن، اینجا مقارنت حالینه و محلم با این عوارض مقارن میشود، این دعارض هم با محل مقارن میشن، خود دعارض هم با هم مقارن میشن. هر سه نوع مقارنت اینجا هست. این صدر مقدمه بود، مقدمه خواستیم بگیم صدرش این بود. ذیلش هم اشاره کنم، در از این ذیل فعلا نمیخوام استفاده کنیم، از این ذیل در راه دومی که فخر رفته استفاده میکنیم. ذیل اینه که اگر یکی از این مقارنت ها صحیح بود، دلیل نمیشود که مقارنت دیگر هم صحیحه. این ذیل حالا در ذهن داشته باشید، بعدا میخوام ازش استفاده کنیم. الان میخوام وارد راه اولی بشویم که فخ اون رو طی میکنه و با طی اون راه بر دفاع ابن سینا اشکال میکنه. دفاع ابن سینا که خود فخ از قول ابن سینا و به نیابت ابن سینا گفته بود، اون چیه؟ این بود که اگر مقارنت منحصر باشد به مقارنت ذهنی و بیاید در خارج باطل شود، لازم میاد دور. به تعبیر دیگه اگر متوقف باشد صحت مقارنت در ذهنی بودن، دو لازم میاد. تعبیری که فختش این بود، اگر صحت مقارنت متوقف باشد بر حصول اون معقول، لل جوهر العاقل. حصول معقول لل جوهر العاقل یعنی حصول ذهنی، چون معقول وقتی برای جوهر عاقل حاصل میشه یعنی برای ذهن جوهر عاقل حاصل میشه و میشه حصول، میشه مقارنت ذهنی. پس حصول المعقول لل جوهر العاقل یعنی مقارنت ذهنی، یعنی مقارنت ذهنی. خب حالا اگر ما بگوییم صحت مقارنت متوقف است بر ذهنی بودن، صحت مقارنت متوقف است بر ذهنی بودن، صحت المقارنه میشه مقارنت ذهنی. اون حصول معقول للجوهر العاقل میشه مقارنت ذهنی. پس وقتی ما میگیم صحت مقارنت متوقف است بر حصول مقارنت معقول با جوهر عاقل، حصول معقول برای جوهر عاقل یعنی مقارنت، نتیجه این میشه صحت مقارنت متوقف است بر حصول مقارنت. چون حصول معقول برای عاقل یعنی مقارنت، یعنی مقارنت معقول با عاقل. وقتی میگیم مقارنت متوقف است بر حصول صحت مقارنت، وقتی میگیم صحت مقارنت متوقف است بر حصول این معقول برای مجرد، معنیش اینه که صحت مقارنت متوقف است بر وجود مقارنت. یعنی صحت متوقف است بر وجود. صحت یعنی امکان. پس معنای حرف شما اینه که امکان متوقف است بر وجود، در حالی که امکان متوقف بر وجود نیست، وجود متوقف بر امکانه. یعنی اول چیزی باید ممکن باشد تا موجود شود، معنی نداره که اول موجود شود بعدا ممکن. پس امکان باید مقدم باشه، وجود مؤخر، در حالی که شما امکان رو موقوف قرار دادید، یعنی صحت رو، و وجود رو موقوف علیه قرار دادی، پس وجود مقدم کردی، امکان رو مؤخر شدی، این خلاف واقعه. پس لازم آمد از کار شما که ما هو المتقدم متأخر باشد، اما هو المتقدم متأخر شود و این محضور دوره. بنابراین نمیتوانید بگویید که صحت مقارنت متوقف است بر ذهنی بودن. صحت مقارنت رو آن بگیرید، چه ذهنی باشد چه خارجی. این توضیح بود که در جلسات گذشته گفته بودیم، در جلسه گذشته هم اشاره کردم. حالا فقط میخواد جواب بده. جوابش اینه که حصول صورت للجوهر العاقل یعنی مقارنه، یعنی حصول مقارنه است. ولی کدام نوع مقارنه است؟ حصول المعقول للجوهر العاقل یعنی مقارنه حال المحل. چون میگیم معقول برای عاقل حاصل شود، معقول یعنی صورت که عارض است، عاقل یعنی اون جوهر که در ذهنش این صورت حاصل می شود. مقارنت صورت با عاقل مقارنت حال للمحله. روشنه این که مقارنت صورت برای عاقل مقارنت حال للمحله، یعنی وقتی شما که عاقل هستید صورتی رو تعقل می کنید، اون صورت با ذهن شما مقارن میشه و ذهن شما محل اون صورت حاله. پس حال با ذهن شما مقارن میشه، یعنی حال با محل مقارن میشه. این مقارنت، مقارنت حال با محله. ولی مقارنتی که صحتش ادعا شد، مقارنت در این بود، این جور مقارنت بود که دو تا صورت در ذهن یه عاقل بیان، این دو تا صورت با هم مقارن بشن، این مقارنت حالین بود. صحت المقارنه که گفتید یعنی صحت و مقارنت حالین متوقف است بر حصول صورت لجوهر العاقل، یعنی متوقف است بر حصول مقارنت حال المحل. صحت مقارنت یعنی صحت مقارنت حالین متوقف است بر حصول بر حصول صورت برای مجرد، یعنی متوقف است بر حصول مقارنت الحال للمحل. صحت اون مقارنت متوقف است بر حصول این مقارنت، نه صحت این مقارنت متوقف باشد بر حصول خودش. صحت یک مقارنت متوقف است بر حصول مقارنت دیگر، این اشکالی نداره. توجه کنید چه عرض میکنم. ابن سینا گفت اگر بخواهیم مقارنت رو متوقف کنی بر ذهنی بودن، لازم میاد که صحت این مقارنت بر حصول خود همین مقارنت متوقف باشه. این میشه دور و این میشه توقف امکان بر وجود، بر حصول، یعنی تأخر امکان از وجود که غلطه. فرق میگه اینطور لازم نمیاد. اون چه که لازم میاد اینی که صحت یک مقارنت که مقارنت حالینه متوقف باشد بر حصول یک مقارنت دیگر که مقارنت حال و محله. اینطور نیست که صحت یک مقارنت بر حصول همون مقارنت متوقف بشه، بلکه صحت یک مقارنت بر حصول مقارنت دیگر متوقف می شود و این دور نیست. یعنی امکان یک شیء متوقف می شود بر وجود یک شیء دیگر. خب این شدنیه. یک شیء ممکن می شود در صورتی که یک شیء دیگر قبلا موجود بشه. شیء هایی که با واسطه یافت می شوند در صورتی ممکنن که اون واسطه یافت بشه. پس اول باید اون واسطه یافت بشه تا این شیء ممکن شود. بنابراین امکان متوقف باشد بر حصول شیء دیگر اشکالی نداره. امکان یک شیء بر حصول همون شیء متوقف نمیشه و اون اینجا لازم نمیاد. اونی که اینجا لازم میاد این است که امکان یک شیء بر حصول یک شیء دیگه متوقف بشه و این اشکالی نداره. این جوابی است که فرق میده، جواب اولی که از دفاع میده. پس ابن سینا گفت اگر بخواهیم مقارنت رو منحصر کنیم به مقارنت ذهنی، لازم میاد که متوقف کنیم صحت مقارنت رو بر حصول مقارنت. و این محذور توقف الامکان علل حصول را دارد که باطل است، یعنی باعث میشه توقف الامکان علل حصول را که باطله. امکان متوقف بر حصول نیست. جوابی که فرق میده اینه که بله لازم میاد که امکان متوقف بر وجود باشه، ولی امکان یک چیز متوقف بر وجود دیگر، نه امکان یک چیز متعلق بر وجود خودش. اونی که اشکال داره توقف امکان یک شی بر وجود خودشه، نه امکان یک شی بر وجود شی دیگر. این جواب اولیست که تخمینه. توجه کنید به عبارت و اذا ثبت ذلک، صفحه 389 سطر 9. و اذا ثبت ذلک، یعنی اگر ثابت شد که مقارنت انهای مختلف داره، سنخهای مختلف داره، کان توقف و صحت مقارنت المجرد لغیره، لغیره متعلق به مقارنته. من توقف رو اینجا معنا نمی کنم، بعدن معنا می کنم. کان توقف و صحت مقارنت المجرد لغیره، صحت مقارنتی، مقارنت یه شیء مجرد، مقارنتش با غیر خودش که صورتی میخواهد، صورتی که مجرد است میخواهد با غیر خودش و اون صورت دیگر است، اونم صورت مجرد دیگر است، مقارن شود، که این مقارنت عبارت است از مقارنت الحالین، یعنی سنخش این سنخه، این مقارنت عبارت است از مقارنت الحالین. توقف داشتن صحت این مقارنت علا حصول المجرد، این علا متعلق به توقفه، لذا من توقف اونجا بردم. بله. توقف داشتن این صحت مقارنت بر حصول مجرد در عاقل، الذی صفت حصوله، اون حصولی که مقارنت هست، ولی نه مقارنت حالین، بلکه مقارنت حال المحل است. پس قبول داریم که صحت مقارنت المجرد لغیره که در واقع مقارنت الحالینه، قبول داریم که این مقارنت توقف دارد بر حصول المجرد فی العاقل، که این حصول مقارنت الحال للمحل است. به تعبیر دیگر قبول داریم که صحت مقارنت الحالین متوقف است بر حصول مقارنت الحال للمحل. عبارت خلاصه کنید این میشه که قبول داریم صحت مقارنت الحالین رو، توقف صحت مقارنت الحالین رو بر حصول مقارنت الحال للمحل، اینو قبول داریم. ولی کان این توقف، توقف صحت وجود نوع علا وجود نوع آخر، این توقف خبر کانه. اذا ثبت ذلك کان توقف اون صحت بر این حصول، کان این توقف، توقف صحت وجود نوع من المقارنه علا وجود نوع آخر من المقارنه. امکان یک نوع از مقارنت متوقف می شود بر وجود نوع دیگر از مقارنت، و این اشکالی نداره. اونی که اشکال داره ولا یلزم من هم محالون، یعنی از این توقف محال لازم میاد. اونی که اشکال دارد و ازش محال لازم میاد، اینی که صحت یک مقارنت متوقف باشد بر حصول همون مقارنت. در اینجا این پیش نمیاد. صحت مقارنت الحالین متوقف می شود بر وجود مقارنت الحال للمحل. دو تا مقارنت صحت یکی بر وجود دیگری متوقف میشه که اشکال نداره. عبارت چون من دو مرتبه معنا می کنم، تجزیه ترکیبش کردم و به یه جور دیگه معنا کردم، حالا می خوام ردیف معناش کنم بدونی که جا به جا کنم عبارت رو. اذا ثبت ذلک، وقتی ثابت شد که مقارنت اقسام مختلف دارد، سنخ‌های متعدد دارد، خواهد بود توقف صحت مقارنت مجرد با غیر خودش، یعنی صحت مقارنت یک صورت با یک صورت دیگر، که این چنین مقارنتی مقارنت حالین است. توقف صحت این چنین مقارنتی بر حصول مجرد در عاقل، که این حصول مقارنت حال للمحل است، توقف صحت اون مقارنت بر حصول این مقارنت خواهد بود توقف صحت وجود یک نوع بر وجود نوع دیگر از مقارنت که لا یلزم منها محال، از چنین توقفی محال لازم نمیاد. پس اگر ما مقارنت رو مقارنت ذهنی بگیریم و متوقفش کنیم بر ذهنی بودن، منحصرش کنیم در ذهنی بودن، یعنی متوقفش کنیم بر حصول صورت للمجرد، اشکالی پیش نمیاد. متوقفش کنیم بر حصول صورت للمجرد یعنی بگیم مقارنت منحصر است در اون جایی که صورت برای مجردی حاصل شود. صحت مقارنت رو منحصر کنیم اونجا، اشکال پیش نمیاد. زیرا معناش اینه که صحت مقارنت حالین منحصر است به اون جایی که این حالین در ذهنش مجرد حاصل شود، که در صورتی که در ذهنش مجرد حاصل می شوند مقارنت حال المحل اتفاق می افتند. پس در کجا می توانند، دقت کنید، می خوام تمام مطلب خلاصه کنم، در کجا می توانند این دوتا حال با هم مقارن شوند؟ در جایی که مقارنت حال للمحل حاصل شود. مقارنت حال للمحل حاصل شود یعنی یک انسان عاقلی این دوتا صورت رو با همدیگه تعقل کند که مقارنت حال للمحل حاصل شده باشد، وقت به تبع مقارنت حالین هم حاصل خواهد شد. پس مقارنت حالین متوقف است بر این که این حالین برای محل واحد حاصل بشوند، یعنی مقارنت حال للمحل اتفاق بیفته. تا مقارنت حال للمحل اتفاق نیفتاد و این دو صورت در ذهن شخص واحدی جمع نشدن، مقارنت بین خود دو تا صورت هم انجام نمیشه. پس مقارنت دو تا صورت رو نداریم جز در ذهن یک عاقل، بیاد بیرون واجد میشه. اشکال وارد کرد. اصل کارم جمله اخیر رو کرد کردم، مطالب قبل اگر روشن شد جمله اخیر نتیجه رو کرد. جمله اخیر اینطور گفت، گفتش این دو تا حال با هم مقارن شدن، این دو حال با هم مقارن شدن و مقارنتشون صحیحه. کجا صحیحه؟ چه صحیحه؟ صحتش متوقف است بر این که این دو تا صورت که حالند برای محل حاصل شدن که ذهن یک نفر عاقله. اون وقت مقارنت حالین للمحل باید حاصل شود تا مقارنت حالین با هم دیگه صحیح باشد. اگر در ذهن یک نفر این دو تا حال حاصل نشد، بین این دو تا حال، این دو تا صورت مقارنت نیست، بیاریش تو بیرون مقارنتش باطل میشه. چرا؟ چون این مقارنت مشروط بود به مقارنت حال للمحل. اگر مقارنت حال للمحل رو داشتی، این دو تا صورت هم که حال بودن با هم مقارنت پیدا میکردن، این دو تا صورت بیاری بیرون، چون محل از بین رفته، این دو تا صورت هم مقارنتشون از دست میدن. وقت در خارج دیگه مقارنتی نیست. پس صورت تا وقتی دوتایی تو ذهنن مقارنت دارن، وقتی آمدن بیرون مقارنتشون از دست میره. وقتی مقارنت از دست رفت دیگه شما نمیتوانید از این مقارنت مطلوبتون رو نتیجه بگیرید، چون مقارنتی دیگه نیست. تا وقتی تو ذهن بود که مطلوب شما نتیجه نمیداد، باید میامد تو خارج نتیجه میداد. حالا آمده تو خارج باطل شده، وقتی باطل شده دیگه نیست که بخواد نتیجه بده. شما از کجا میخواد نتیجه بگیرید؟ این حسه فخره. اشکال اولی که بر دفاع ابن سینا وارد میکنه و ثابت میکنه مقارنت باید تو ذهن باشه تا مقارنت باشه، بیاد بیرون دیگه مقارنت نیست، یه مقارنت دیگری که به درد ما نمیخوره. بله، بیاد بیرون باطل میشه، یه مقارنت دیگری باید حادث بشه. این عبارت اخیر من اشتباه گفتم. اگر بیاد بیرون باطل میشه، یه مقارنت دیگری باید حادث بشه تا به درد ما بخوره، که اون مقارنت هم برای احداثش احتیاج به دلیل داریم و شما دلیل ندارید. اونی که دلیل داشتی مقارنت حال دارون بود، اونم که آمد بیرون باطل شد. اونی که در بیرون باید حاصل شود مقارنت حال للمحل است یا مقارنت محل للحال است، که اینو شما باید با دلیل اثبات کنید، دلیل ندارید. پس اونی که حاصل بود باطل شد، اونی هم که به دردتون میخورد حادث نشد. این حرف فخمه. راه دومی که میگه انشاءالله تا سال دیگه.